بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا بقية الله في أرضه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی و نتیجه نهایی درباره امر بین الامرین، ادله و توضیحات به لطف خدای منان کامل شد نسبت به توضیح امر بین الامرین و کامل کردن آن از ناحیه نصوص، باید مورد توجه قرار بگیرد تا این بحث به کمال مطلوب برسد ان شاء الله. گفته شد که امران بین الامرین دارای دو تا ارتباط هست، ارتباط با اراده الهی، ارتباط با اراده مکلف. فعلی که دارای دو تا ارتباط باشد امر بین الامرین است. از شهادت وجدان، تحقیق میدانی، دلیل علمی، بحث فلسفی تا نصوص، این مطلب معلوم شد. اما درباره ذکر مثال مشهور برای جبر یا فاعل بالجبر، ید مرتعش یا ضربان نبض را مثال زده اند و برای فاعل مختار ید سالم مثال آمده است. گفته شد که این مثال ها برای توضیح معنای جبر و اختیار است و کمک میکند برای توضیح. اما مثال واقعی که فاعل بالجبر در واقع فاعل به تفویض در واقع و فاعل بالاختیار در واقع چیست، باید اینو تطبیق کنیم تا بحث تحقیقی بشود و مصداق واقعی برای ما روشن شود و مطلب جای خودش رو پیدا کند. گفتیم که مثال واقعی یعنی فاعل بالجبر در واقع عبارت است از جمادات متحرک به حرکتهای ملموس مثل حرکت کرات منظومه شمسی، حرکت زمین، در اصطلاح قدما حرکت افلاک، اینا دقیقا فاعلن و فاعل بالجب که فقط یک اراده از بالا این حرکت رو کنترل میکنن. خود این اشیا نه اراده نه شعور و نه احساس و نه درک دارن. مثال بارز فاعل جبر حرکت کره زمین مثلا. و اما مثال بارز واقعی برای فاعل به تفویض، که تفویض در حقیقت به این معنا منتهی می شود که فاعل رها شده است، دیگه آفریدگار یا قدرت ما فوق معامله‌ای با اون فاعل ندارد، داد و ستدی ندارد، کنترل افعال و اعمال نیست، رها شده است. این اشکال پیش می اومد که اگر قائل به تفویض بشیم گویا انسان می شود مثل حیوان، رهاست، به حال خودش گذاشته شده است، تعاملی در کار نیست. اون اشکال الان جای خودش رو پیدا کرد. با این توضیح مثال تفویض می شود حیوانات که یک شعوری داده خدا بسیار پیچیده و علمی از باب اینکه نظم زندگی حیوانی به هم نخورد، شعور بسیار دقیق اما عقل و اراده نیست، تصمیم نمیتونن بگیرن، تکامل نمی کنن. یک مثال زدم، یه زنبور عسل از بد و تاریخ تا الان یک شکل لانه می سازد. حرکات حیوانات هم از بد و تاریخ تا الان یک سبک و سیاق دارد، با شعور. شعور یعنی درک حیوانی، شعور یعنی ادامه نظام زندگی حیوانی. علف بخورن، آب بخورن، خوراک از کجا پیدا کنن و تولید اصل بکنن، جای امن انتخاب کنن، نه تمام مطلبی است که از پیش در نوار مغزشان گویا جاسازی شده، کم و زیاد نمیشد. این حیوانات، این دسته از فاعل ها، فاعل به تفویض رها شده است، خدا عنایتی کرده بعد به حال خودشون رها شده اند، تعاملی در کار نیست، عملی نمیخواد، تکلیف ندارد، داد و ستد با خدا ندارد و عقل و اراده ام ندارد. مثال سوم که اروزم گفتم خود انسانه، فاعل مختار، طبق تحقیق نهایی از هر زاویه، از زاویه علم، فلسفه، کلام، تاریخ، تحقیق میدانی، از هر زاویه که وارد بشویم، فاعل مختار فقط یک موجود است، یک نوع موجود است به نام انسان که اراده یا دارای عقل و اراده است. چون عقل و اراده دارد، توان تکامل دارد. چون عقل و اراده دارد، قابلیت تعامل با خدا دارد، تکلیف دارد، ثواب و عقاب دارد. این تنها فاعل مختاری است که در دنیا وجود دارد. بله، درباره انسان امهلنی اینو وست کنم که به هم نخورم. پس از که این مثال کامل شد، مثال های واقعی تمام، ما به این نکته توجه کنیم که مطلب کامل بشود. از لحاظ استدلال که کامل کردیم، ما در فقه، در حوزه امام صادق علیه السلام، جوار حرم کریمه آل بیت علیها افضل الصلاة والسلام، جانمایه بحث ما کتاب و سنت است. ما بحث علمی عقلی استدلالی را در آخرین سطح شکر خدا در حوزه‌مون داریم، اما سند محکم و مستند نهایی ما کتاب و سنت است. به کتاب و سنت که مراجعه میکنیم، انسان تنها موجودی است که فاعل مختار و دارای اراده اعلام شده است و این سند نهایی ماست. آیات قرآن داشتیم و گفتیم بهترین اون آیات کدام آیه بود؟ انا هدیناه احسنت سید العزیز، سوره دهر آیه سه. بله، انا هدیناه السبیل ما تشاؤون سی بود آیه سه. ان سه یا چهار؟
چهار
باید باشه، چهار رو باید. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، تکلیف خود درست. خدا برای البته چهار میشد نه به حساب ما چهار میشد. آفرین، بازم رفیقتم بلد زبان ما رو میفهم. به حساب ما چهار میشد، البته شما درست میگید، ما اینو برای لطافت طبعتان گفتم. آیه که شما را سه باشد چهاره، چون بسم الله یک آیه است. اینا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا، که صاحب نظران مکرر به این آیه استناد میکنن و واضح ترین آیه است. این نص، این ظاهر نیست، نص. ما هدایت کردیم انسان رو به سوی راه درست، یا شاکرن هدایت خود رو، یا کفورن خلاف رو. اراده دارن، اختیار با خودشون. از اینجا ما مطلب کامل به دست آوردیم و آیاتی متعددی هم داشتیم از جمله و ما تشاؤون الا ان یشاء الله بود و غیرها. اما از نصوص روایاتی داریم در معتبرترین جامعه روایی من در کافی که اصلا این اصطلاح امر بین امرین یه اصطلاح فلسفی نیست، این اصطلاح یه اصطلاح روایی است که در کافی آمده و مدرک معتبر و نهایی ما که گفتیم امروز تحقیق یا نتیجه نهایی اشاره به این داشتیم، از کتاب اصول کافی استفاده میکنیم که انسان را فاعلی میداند که این فاعل فعلش امر بین الامرین است. کتاب کافی کتاب اصول کافی جلد یک، کتاب توحید باب الجبر و القدر. اگر به ذهن شریف شما مونده باشد گفتم در اصطلاح روایت قدر جبر. حدیث اول نسبتاً حدیث طولانی است، در شکل حکایتی است که امیرالمؤمنین از صفین آمده بود، در مسجد کوفه نشسته بود که یک شیخی آمد، یعنی مرد مسنی گویا. بعد از صحبتها آقا گویا فرمود که شما چرا مضطر رو ناراحت هستید؟ اون آقا گفت آقا چگونه مضطر نباشیم، کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مضطرین وکان بالقضاء والقدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. ما چگونه مستر نباشیم که در دست قضا و قدر مکره و مستریم، از دست خود ما کاری ساخته نیست. فقال له، آقا فرمود و تظن انه کان قضاء حتما و قدرا لازما، تو فکر میکنی که اجباری در کار است، حتما اینجوریست. انه لو کان کذالک لبطل الثواب والعقاب والامر والنهی. اگر فقط آنچه بشود حتما از سوی خدا می شود، آنچه نمی شود حتما از سوی خدا نمی شود، به اراده بشر ربطی نداشته باشد دیگه امر و نهی، زجر و مکافات و مجازات در کار نخواهد بود، محسن و مسیعی در کار نیست. تا اینکه فرمود آقا که این مقالی که شما میگید تلک مقالت اخوان عبدت الاوثان، اینا مال برادران بت پرستان است که خداپرست واقعی، معرفت واقعی به خدا ندارن. و در آخر فرمود ان الله تبارک و تعالی کلف تخییرا و نها تحذیرا. خدای متعال بندگان خودش رو به شکل مختار و دارای اختیار و مکلف کرده است و نهیش هم بر حذر داشتن است که از این کارهای خطرناک بر حذر باشید. از این قرار است اون شیخ میگه از خوشحالی به وجد آمد، یه دو تا بیت شعری هم گفت که انت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النجات من الرحمن غفرانا اوضحت من امرنا ما كان ملتبسا جزاك ربك بالاحسان احسانا. این یک روایت. روایت دوم در همین باب، حدیث شماره 9 صحیحه یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمن از امام صادق نقل شد و امام باقر عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیهما سلام الله قال. این حدیث گوش بدید که بسیار صریح و واضح مطلب و شرح میداد. قال ان الله ارحم بخلقه من ان يجبر خلقه على الذنوب. جبریه از دست خود مکلف کاری ساخته نباشد، خدا اونو عذاب کن. ارحم بخلقه من ان يجبر خلقه على الذنوب ثم يعذبهم عليها والله اعز من ان يريد امرا فلا يكون. خداوند عزیزتر از این است که بخواد امری را که نباشد. قال فسئل، از اون دو تا امام معصوم سوال شد، هل بین الجبر والقدر منزلتون ثالثه، آیا بین جبر و تفویض یه راه سومی هم هست؟ قال امام باقر و امام صادق فرمود نعم اوسع مما بین السماء والارض، راهی است وسیع‌تر از این فاصله‌ای که بین زمین و آسمان قرار دارد. از این روایت دیگه به وضوح استفاده کردیم که بین جبر و اختیار راهی است وسیع و روشن با نور هدایت حق، وسیع تر از در وسعت بین زمین و آسمان. روایت سوم حدیث شماره 11 همین باب از امام، بازم حدیث از یونس ابن عبدالرحمن، این هم صحیح هست از امام صادق علیه السلام. قال له رجل جئلت فداك اجبر الله العباد على المعاصي، آیا خدا بندگان خودش را بر معصیت اجبار میکند؟ یعنی اختیار دیگه دست بشر نیست. فقال الله اعدل من ان یجبرهم علی المعاصی ثم یعذبهم علیها. خدا عادل تر از آن است که بندگان را اجبار کند بر معصیت، یعنی معصیتی که انجام بشود در اثر اختیار خود عبد نباشه، به اراده ازلیه باشه، اجبار به معصیت بکند، آنگاه در برابر اون معصیت خدا اونو بنده اسیانکار را عذاب کند. این با عدالت خدا تطبیق نمی کند. اعدل من ان یجبر. بعد سوال کرد که فقال له جعلت فداك ففوض الله الى العباد، جبر نیست تفویضه، ففوض الله الى العباد، فدایت کردم. پس دیگه جبر که نیست، خدا تفویض کرده است امرو برا بندگان خودش، رهاش کرده، دیگه با خدا تعاملی ندارن. قال فقال لو فوز الیهم لم یحصرهم بالامر و نهی، اگر تفویض کرده باشد برا اونها امرشونو، دیگه اونها را به امر و نهی و به امر و نهی خطاب نمی کند، مورد امر و نهی قرار نمی داد، در محدوده اوامر و نواهی قرار نمی داد، رها می شود، دیگه رها شده هستن اونها. تفویض اگه باشه همونطور که اشاره کردیم الان می فهمیم، رها بکنه امر و نهی نیست، معامله ای نیست. چنان که برای تأیید مطلب خدای متعال در قرآن سوره اعراف آیه 179 می فرماید لهم قلوب لا یعقلون بها و لهم آذان لا یسمعون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کل انعام بل هم اضل. اینه دیگه که معامله با خدا که نبود، که برید به قلب خودش نسبت به دستور خدا فکر نمیکنه. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها، چراغ هدایت رو نمیبینن، و لهم آذان دستور خدا را با گوشاش نمیشنون. چه میشون؟ مفوضه و خود رها شده و از امر و نهی جدا، اولئک کل انعام، مثل حیواناتن. پس فقال جعلت، پس از که جبر و تفویض نبود، فقال جعلت فداک فبینهما منزلتو، جبر نفی شد با عدالت نخوند و تفویض نفی شد با سلطنت و تعامل نخوند. فبینهما منزلتون، بین جبر و تفویض منزله ای هست. قال فقال نعم اوسع ما بین السماء والارض، از فاصله بین زمین و آسمان وسیع تره. واقعا همینطوره، بی هیچ تردید راه هدایت، راه به سوی خدا به عدد انفاس الخلائق، اوسع من من ما بین السماء والارض. روایت چهارم حدیث شماره 13 همین باب، که اینو به عنوان تکمیل بگم و تمام، شکر خدا، از امام صادق علیه السلام. این حدیث از لحاظ متن کاملتر و صریح‌تر از روایت قبلی هست. عن ابي عبد الله علیه السلام قال لا جبر ولا تفویض ولكن امر بین امرین. این سند ماست، سند اصلیه ما اینه، کامل کامل کامل. از کجا آمده؟ از امام صادق. از کجا؟ از محبت وحی. از کجا؟ از سوی خدا. دقیق ترین، معتبر ترین و عالی ترین. لا جبر ولا تفوید ولكن امر بین امرین. اینه که فقها امر بین امرین را به کار میبرن اصطلاح فلسفه و کلام نیست. اگر در فلسفه اسلامی ذکری به میان میاد از امر بین امرین، در فلسفه ارسطو افلاطون دیگه وجود ندارد. این متنش در کلام معصوم است. پس با لطف خدا و عنایات خدای متعال مطلب کامل شد. فاعل مختار، فعل امر بین الامرین است با شرحی که داده شد و با سند معتبری که اراده شد. حالا دو تا نکته، یکی جن آقای ترابی رو بگیریم و دیگر این که مطلب تکمیلی رو بگیم. و آقای نخعی چه میگه؟ سوال به شرطی که سوال خوب بکنی، چون خیلی ذوقم خراب نکنی، که بسیار مطلب لطیف گفته شده. سوال اگر ذوق خراب نکنه که نمیکنی. خب
این سبیل خودش نشون نمیده، بعد میگنیم مثلا اون سبیل جبر یا سبیل مثلا تفویض یا سبیل امر بین الامرین، خودش نشون نمیده.
خدا بله، خداوند به شما توفیق عنایت کنه. خیلی دعای خوبی. همه کسی این چیزی نمیگه، چیزی قابل گفتن. سیدانا شما خوال جواد قدیب کو فکر نکنه. من آقای نقعی سید ابرار رو از نزدیک میشناسم، فاضله. دو سه روز تعطیل بود، شاید حواسش به جای دیگه بود. این سوال خود میکند دیگه، و الا آدم فاضلیست، هم فهم داره هم استعداد داره. بعد از به خاطر گل روی شما سید عزیز، انا هدیناه السبیل، سبیل جبر هدایت نیست، سبیل تفویض هدایت نیست. راه خدا، سبیلی که خدا به اون راه آدم رو هدایت میکنه، میگه راه اینه. راه که اون بود، شما جبر، شما اختیار و مختار بودنش رو از اما شاکر و اما کفور میفهمید. سبیل که معلوم راه خداست، اما شاکر و اما کفور نست، یا اون راه درست انتخاب میکند. راه نشان دادی، یک مطلق بگد، راه خدا بگد در قرآن که راه رو نشان داده، که شک درش نیست که راه خداست. اما جن آقای سوال دیگه هم داشتی تا فقط آجای تو را بی بله بله، بدون اینکه شما از اون دلیلی بیارید من میگفتم. پس شما سوالتان رو بخواهم.
مختار هست، وانی که میاد این عمل رو انجام میده از باب این حضر امام و خدا میکنم، برای اینکه انسان معمول به وظیفه، معمول به نتیجه نیست. آره. ممکن نتیجه اصلا اون غیر اون چیزی باشه که ما در عقل خودم اختیار میکنیم، حرکت میکنیم، مثلا نتیجه رو خدا رقم میزنه.
درست.
حالا اون نتایجی که در اختیار ما نیست ما نمیفهمیم و خدا رقم میزنه، اون از حیطه اختیار ما خارجه. از باب اینکه از دایره تکلیف خارجه.
بله، من داره تکلیف دارم. یه جوابش خودتون دادی، یه جواب شما ذهنی بسیار لطیفی دارید. من به نکته های ظریفی که گاهی در لایه ها قایم شده است حساسم. اون روزم گفتم، دوبارم تکرار کردم، که در مسئله جبر و اختیار، در مسئله اختیار سلب قدرت از قدرت مطلق در کار نیست. قدرت مطلق برای اعمال جای خودشو دارد. اینجا هم جزء همون مثال است که قدرت مطلق سر جا خودش محفوظه. انسان بر اساس وظیفه خود در محدوده‌ای که ازش کار ساخته شده است کارش انجام میداد، بعد اونجا خدا به فضلش بیشتر از اون نتیجه میداد، یا یه جای از ما نقص دیده کمتر از اون میداد. اینا را نه درکشو داریم و نه وظیفه داریم. اما جای ترابی که فرمودن که با دقت محققانش سؤالهای ظریفی را به ظرافت غیر مادی پیدا میکنند، از جنس غیر مادی مثل جنس بنی جان، درسته اینا مکلفن اولا و ثانیا و ثالثا. اما اولا ما درباره بنی جان فعلا کاری نداریم که دربارش بحث کنیم که تکلیف اونها فاعل مختارن یا فاعل مفوضن یا فاعل به جبرن، با اونها کاری نداریم. این اولا کار ما نیست، محدوده کار ما نیست. و ثانیا ما آنچه از دور میفهمیم که مکلف هستند باید مختار باشند، و ثالثا نحوه تکلیف با نحوه جسم فرق میکنند. لذا کاری را که خدا، عبادتی را که خداوند از ملائکه میطلبد غیر از عبادتی است که از بشر میطلبد، متناسب با توان شخصی و قدرت جسمی خود مکلف هستش. نکته تکمیلی یادم نره که مهمه برای خود ما طلبه ها، و اون این است که بعد از که فاعل مختار شدیم و امر بین الامرین شد و ارتباط و تعامل طرفینی شد، تعامله امر بین الامرین یه معامله با خداست، تعامل. در این تعامل اگر درست عمل کنیم، ان شکرتم لعزیدن نکن، اگر خلاف بریم میشود قلموتو به غید کن و خسرت دنیا و الاخره. یک آیه ای که بیمه کرده از سوره طلاق آیه شماره 4 که اگر آدم به وظیفش عمل کند، به این تعاملش پایبند باشد، از سوی خدا چه میرسد؟ من یتق الله یجعل له من امره یسرا. بیمه یه همیشه تمام کاراش آسان. تقوی چیه آقای سید ابرار؟ انجام واجبات، ترک محرمات. این معامله با خداست. کسی که معامله با خدا کند، این تعامل الهی و این امر بین الامر. و بعدم اون نکات اخلاقی که ما داریم که توکل بر خدا، اون توکل بر خدا هم ریشش امرون بین الامریه، امری نیست. پس از که کار معامله را درست انجام دادیم، یجعل له من امره من یتق الله یجعل له من امره یسرا اطلاقا فی مختلف المجالات و شتى الاسعده. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. صلوات ختم.